منو عوض میکنی، ازم دوری اما دلت با منه.
کمتر از یک سده زمان زیادی برای زندگی کردن نیست، ولی آن اندازه است که بیاموزیم عشق پایان و سرانجام هستی است. کتاب حسن بر استاد عشق خواندم، گفت در این میانه همین آیت وفا غلط است. زبان عشق خاموشی است، لبز ناله ببند، که در طریق ادب عرض مدعا غلط است.
شبم از ستاره ها سرشار است، دل و جان عاشقان بیدار است. به بوی تو شب سحر خبر میگیرم، از این قفس چگونه بال و پر بگیرم. همه قسم ز تا شیرین شد، شب عاشقان پر از پروین شد. طلوع صبح دیگری بر این کرانه، چرا شمع است و می شود چرا همه دام تو دارد.
دوستان عزیز، نیت‌های خالصتون مقبول درگاه حق. خداحافظ.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.
Thank you. بحث روز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز 13 مهر ماه سال 1401 یکی دیگر از برنامه‌های بحث روز رو تقدیم می‌کنیم به شما خوبان. امیدوارم که تا انتهای برنامه بتونید با ما همراهی بکنید. ضمن اینکه تسلیت میگم سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، و همچنین باید گرامی بداریم روز نیروی انتظامی رو که 13 مهر در تقویم رسمی کشور به نام روز نیروی انتظامی نامگذاری شده و این روزها هم زیاد میشنویم در مورد این موضوع. برنامه امروز هم به همین دلیل اختصاص پیدا کرده به همین مسئله، و از خانم عبدالوند هم ممنونم که در ادامه با ما سوالات پیامکی رو خواهند داشت و یک فرصت کوتاه رو میگیریم و برمیگردیم با برنامه بحث روز.
یه دیدار پدر و فرزندی تو دانشگاه افسری و مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجوهای نیروهای مسلح.
سال تولد 78، محل خدمت فرماندهی انتظامی کل کشور.
محمد، سال 1379، نیروی دریایی.
ناصر، متولد 1375، سپاه پاسداران.
انتظاری که اومدن فرمانده کل قوا همه دلتنگی ها رو از بین برد. رهبر انقلاب از دسیسه‌ای گفت که بهانش در گذشت مهسای عزیز ما بود.
این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی. بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
و دشمنی که دارو رو برای مردم ایران تحریم کرده،
حالا شما به دلیل تحریم نمیتونید اون قطعه رو تامین بکنید و نمیتونید رادیو داروش رو در واقع تامین بکنید. خب اون مرض سرطانی تمام روند درمانیش استوب شده.
یعنی این کمپانی دارویی تحریم شد. به عنوان ایرانیان سوسایتی اف نوکلئر مدیسین که یه انجمن ان جی او هستش، مکاتبات متعددی کردیم با ایرانیان مقیم خارج از کشور، با یونسکو، دبلیو اچ او، و خیلی سعی کردیم که توجیه بکنیم اینا رو. یک تحریم ظالمانه ایه که نهایتاً بیماران ایرانی که اکثرشون بیماران صعب العلاج هستن، مریضای سرطانی هستن، دچار مشکل میشن، و ولی تا حالا هیچ فیدبکی نگرفتیم.
اما اینترنت و تجهیزاتش رو رایگان میخواد بهمون ارائه بده.
من سوال میکنم، در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه باری اغتشاش مفصل تو خیابانهای پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها، مثل بعضی از دولت‌های منطقه متأسفانه از جمله دولت سعودی، به راه بیفتند برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنند، اعلان کنند که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن؟
پشت این حمایت‌ها چیه؟ آیا فقط جمهوری اسلامی ایرانه یا
اونها؟ فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه. با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست، اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن.
اومدن که سر و جان بدن برای سر و سامان داشتن ایران، و اونها میدونن این سرسپردگی آخرش نشستن پرچم سرنگ کشورمون روی تابوت هاشون و نشان سرخ شهادت روی مزار هاشونه. اینه تمام راز سرباز شدن در نیروهای مسلح و متحد ایران.
ساعت 12:46:05 است. من یک بار دیگه شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه. در برنامه امروز به مناسبت روز گرامی داشت نیروی انتظامی، که واقعا این نیرویی که از تلاشگرترین و در واقع مهمترین ارکان تأمین امنیت کشور هست، به همین دلیل در این مورد صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم اگر دیدگاهی هم دارید به شماره 3900 حتما برای ما بفرستید در این ارتباط، و تا حدود 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. من در استودیو همراه هستم با آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک و بررسی های در واقع استراتژیک. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، مردم شریف ایران. من هم تسلیت عرض میکنم شهادت ابوالمهدی حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام رو.
خیلی ممنونم از شما.
و همینطور گرامی میدارم روز نیروی انتظامی یا بهتر بگیم دهه نیروی انتظامی رو که امروز روزش
هست. بله. در تقویم رسمی هم مشخصا روز نیروی انتظامی بله در شده. قبلا هفته نیروی انتظامی هم داشتیم، درسته؟
همینطوره، هفته بود.
بله. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، که در واقع فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور داشتند، اونجا فرمودند که بدون امنیت پیشرفت در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیست.
بله.
و حتی تاکید داشتن که اگر هر کسی یا هر فردی تضعیف بکنه به هر نحو نیروهای مسلح رو، این تضعیف امنیت کشور رو در پی خواهد داشت. چرا در گفتمان و پارادایمی که از توی رهبر انقلاب مطرح میشه اینقدر مسئله امنیت مهمه و اصولا نمیشه با مباحث احساسی باهاش مواجه شد؟ شما تحلیلتون چیه؟
امنیت یکی از دغدغه های جدی بشر در طول تاریخ بوده، یعنی مربوط به امروز و دیروز و این کشور و اون کشور نیست. دغدغه مشترک همه مردم جهان در طول تاریخ امنیت بوده، رجحان هم داره بر سایر وجوه نیازهای انسان. من با یه مثال خیلی ساده این موضوع رو وارد بحثش میشم.
امنیت رو.
بله، امنیت رو. رجحان امنیت بر سایر وجوه نیازهای انسان.
حتی در وظایف حاکمیت ها هم
دقیقاً باز رجحان
در قرآن هم آمده.
بله، همینطوره. بله. حالا سخن پیامبر گرامی اسلام همین رو تایید میکنه که این میگه که دو نعمت مفقود است در ذهن مردم، نعمت امنیت و سلامت. ببینید، اگر ما فرض بگیریم یک جمعیتی در یک جایی به شدت گرسنه باشند، اولویتشون شکمه دیگه، بالاخره باید یه چیزی پیدا بکنن تا بتونن سد جو بکنن، گرسنگیشون برطرف بکنن، اما در این حالی که به شدت گرسنه هستن که دو قدم دیگه راه نمیتونن برن، حالا یه گراز بهشون حمله بکنه چه اتفاق میفته؟ گرسنگی رو نه تنها فراموش میکنند، بلکه اون ناتوانی در راه رفتن رو هم فراموش میکنند، یا به دفاع میپردازن یا فرار میکنن دیگه. این دو حال نشون میده که امنیت جانی بر شکم ارجح است در همه فرهنگ ها. خب حالا اگه کشوری امن نباشه مورد هجوم همه قرار میگیره دیگه. چرا قبلا برج و بارو و قلعه میساختن، روستاها رو در بالای کوها میساختن، قلعه درست میکردن؟ برای اینی که هزینه زیادی هم میکردن و حتی اینی که نگهبان میذاشتن از همون زمانهای قدیم، برای اینی که در پناه امنیت میتوانستن زیست اجتماعی داشته باشن. درسته که انسان مدنیون به طب، ولی این طبیعت مدنی انسان کجا شکل میگیره؟ در جایی که امن باشه.
یعنی بستر امنیت اگر نباشه اصولا اینا قابل تحلیست.
بله. حالا ببینید، این امنیت پیشانی این امنیت قطعا اون نیرویی که یونیفرم به تنشه. یه کارخانه رو فرض بگیرید، این کارخانه یک نفر یونیفرم جلوش ایستاده به نام مثلا نگهبان ورودی خروجی که نظم و امنیت رو به اون کارخانه هدیه میکنه. توی کشور این نماد میشود فراجا، سازمانی که انتظام بخش از سازمان انتظامی، نیرویی که به مردم امنیت و آرامش رو هدیه میکنه. من این نکته مهم رو اینجا میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده در سراسر کشور. وجود پلیس با یونیفرم خودش بدون اینکه حتی وظیفه‌ش رو انجام بده آرامش بخش و امنیت افزاست. خود وجود این لباس،
بله،
صرف نظر از عمل کردش، حالا عمل کردش هم واردش میشیم در بخشهای بعدی کلام. تصور بکنید یک کودک در دل شب در یک جنگل مخوف با همه حیوانات درنده و گزنده و انواع خطرات، طبیعی است که این کودک بترسه. اصلا شک نداریم باید بترسه
کودک، اگه... نه بزرگم
حالا اصلا من میگم حالا کودک علت داره که بله. کودک رو انتخاب میکنم. تصور بکنید این کودک اگر نترسه میگیم حتما بیماره، باید بترسه.
یعنی ترس رو نمیفهمه اونجوری، شاید نترسه.
حالا آفرین، یعنی واژه ترس رو هنوز درک نکرده. حالا اگه همین حالی که به شدت میترسه، مثلا پدرش رو کنارش حاضر کنیم، ترس جای خودش رو به امنیت میده. این حس امنیت در حالی که همه خطرات کماکان باقی.
شما میگید لباس پلیس در واقع حس امنیت میده.
لباس پلیس، حضور پلیس.
بله.
لباسش، حضور پلیس که ما میگیم، عزیزان شرمنده حتما میدانند که ما پلیس رو به معنای عام میگیریم، یعنی منظور ما پلیس راهنمای رانندگی نیست.
بله.
تمام وجوه امنیت ساز انتظامی رو از نمیدونم گذرنامه گرفته، پلیس اماکن گرفته، همه اینها منظورمون است.
آقای دکتر اصلا اجازه بدید اسامیشون هم بگیم، ببینید که واقعا زحمت میکشن و نام ببریم.
یه بخش اتفاقا به این موضوع اشاره می‌کنه.
بله، پلیس پیشگیری، پلیس راهور، پلیس آگاهی، امنیت اقتصادی، مواد مخدر، فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همون فتا، مرزبانی بین الملل، هواپیمایی و دژبان، سازمان وظیفه. ببینید چه دامنه گسترده ای رو
دقیقاً ملاحظه بفرمایید آقای دکتر. ببینید چقدر گستره وظایف این نیرو برای اینی که مردم احساس امنیت و آرامش بکنند و در عین حال قانون شکنان، قانون گریزان و اونهایی
احساس
که آره احساس ناامنی بکنند.
بله.
وجود پلیس مثل یک حالت میگه بیم و امید، بیم برای قانون شکنان، امید برای مردم.
این وسط خیلی بیمارد. ممنون از شما. شما پس به تعریف ابتدایی و بسیار مهمی رو ارائه کردید. خانم عبدالبند ببینیم.
سلام به شما.
سلام به شما
آقای قربانی. سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. من روز نیروی انتظامی رو هم خدمت عزیزان هموطنم و خانواده هاشون تبریک عرض میکنم. انسان هایی که واقعا لب مرز ها، واقعا وقتی ما خوابیم اونها بیدارن و آرامش رو به کشور ما تضمین میکنن. در هر جای کشور به فرموده آقای دکتر، ما هر جا که احساس میکنیم ناامنی وجود داره، واقعا به همین خیالمون، به همین لباس هایی که پلیس ها میپوشن راحته و در کنارشون احساس آرامش داریم.
ما هم
کشور ما واقعا روزهای آرامی رو تجربه بکنه. آقای دکتر، با توجه به این حوادث اخیر ما یک نظرسنجی گذاشتیم بر این اساس که به نظر شما شنوندگان عزیز کدام مرجع در کشور میتونه فصل الخطاب مردم برای تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح در حوادث و جریان های مهم کشور باشه؟ گزینه اول قوه قضاییه، گزینه دو هنرمندان و خواص، گزینه سه نیروی نظامی و انتظامی. 3900 سامانه پیامکی ماست. لطفاً به ما بگید که کدوم مرجع میتونه خیال شما رو راحت بکنه برای اینکه اخبار صحیح هستند یا ناصحیح. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
آقای دکتر متولیان، شما به اهمیت بحث امنیت اشاره کردید. در ادامه در واقع بحث این یک وجه مشترک در واقع میخوام بگم بزرگ بین نیروی انتظامی و بدنی اجتماعی وجود داره، یعنی از مرزها گرفته تا امنیت داخل کشور، مواد مخدر، در واقع فضای تبادل اطلاعات یا همون پلیس فتا. عموما اصلا نیروی انتظامی که البته در سال 1400 سال گذشته هم ساختارش هم تغییر کرد،
فراجا شد،
الان فراجا شده و از سال 1170 که اونجا ادغام ژاندارمری و شهربانی و کمیته های انقلاب بودن که شدن بله. نیروی انتظامی و سال گذشته هم به دلیل فکر می‌کنم تغییر ساختار و ضرورت. این پیوستگی با بدنه اجتماعی رو شما چگونه می‌بینید و اصولاً پلیس ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که بتونه اون کارکرد اصلی خودش رو نشان بده؟
ساختار سازمان انتظامی یک ساختار همونطوری که فرمودید آقای دکتر بسیار گسترده است. ما کمتر سازمانی رو در کشور داریم که این حجم از ارتباط با مردم رو داشته باشه. نداریم. مثلا با این
متنوعه،
بله، تنوع ارتباط از داخل خانه مردم ارتباط داره تا لب مرز، یعنی کانون اصلی اولیه خانه است دیگه. تنها کسی رو که مردم بهشون اجازه میدن زنگ میزنه بیا توی خونه من نیروی انتظامی، به هیچ کی دیگه زنگ نمیزنن برای این کار، بقیه باید حتما برن حکم بگیرن، مثلا اگه نیاز داشته باشن. شهرداری هست، سایر نهادها هم این ارتباط میتونن داشته باشن، ولی اذن مردم شرطه. مردم خودشون مثلا زنگ میزنه میگه دزد آمده به منزل من، از داخل خود خانه مردم. گاهی اوقات من دیدم این عزیزان فراتر از اون حدود وظایفشون به دلیل اعتماد مردم در نقش حکم بین خانواده وارد میشن و این خیلی عجیبه برای من و لذت بخشه که مردم این اعتمادی که به پلیس دارن، پلیس رو میارن داخل منزل در دعاوی خانوادگی بین دو برادر، نمیدونم خانواده، پلیس میاد این نقش رو ایفا میکنه
و این سرمایه نظامه.
ببینید ما اگه بگیم نظام، البته نظام ها خود مردمن، من فرض میگیرم تو مثلا حالت کاراتوگرافی، یعنی جدا بکنیم از هم دیگه که جدا شدنی نیست، به هم تنیده است، ولی اون چیزی که بین مردم و حاکمیت حلقه وصل هست نیروی انتظامی، هیچ سازمان دیگه ای نیست.
بله. یا لااقل وظیفه ساختاریش هم همینه، تعریف شده.
گذرنامه میخوان باید مراجعه بکنن. هر گونه خدماتی نیاز دارن حتما یه پاش نیروی انتظامیه. یعنی مردم چون میخوان در پناه آرامش و امنیت زندگی بکنند. نوع نیروهای دیگه هم داریم، مثلا در جرایمی که دیده نمیشود، مثل جاسوسی، مثل نفوذ، مثل خرابکاری، مثل براندازی کودتا، سازمانهای دیگری، سازمانهای اطلاعاتی هستن، امنیتی هستن که ایفای نقش میکنن، ولی اونی که با مردم مرتبطه نیروی انتظامی است. و این نیروی انتظامی همونطوری که سرمایه نظامه، سرمایه مردم هم هست. یعنی مردم به نیروی انتظامی به عنوان یک سرمایه نگاه میکنند و احساس میکنند این نیرو هرچه مقتدرتر باشد امنیت فراگیرتر باشد.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. حتما به این موضوع خواهیم پرداخت که یک تشکیلاتی با این حجم از وظایف و بالاخره مسئولیت‌های بسیار خطیر چه بکنه که مثلا بتونه به بهترین نحو مأموریت خودش عمل بکنه. قاعدتا باید نظارت بشه و یک حجم وسیعی از کارها هست که در مورد صحبت میکنیم، اما خانم عبدالمند اگه یک بار دیگه
به سوال پیامکی برگردیم. به نظر شما شنوندگان عزیز، کدام مرجع در کشور میتونه فصل الخطاب مردم برای تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح در حوادث و جریان‌های مهم کشور باشه؟ گزینه یک قوه قضاییه، گزینه دو هنرمندان و خواص، گزینه سه نیروی انتظامی و نظامی. موضوعی رو بگم آقای دکتر که همه فکر میکنم از این پیامک هایی که برای ما اومده 80%شون اعتقاد داشتن که نیروی انتظامی تنها گزینه ای هست که ما در کشور بهشون اعتماد میکنیم. حالا پیامک ها هست که من بتونم انشالله به تفکیک در خلال برنامه بخونم.